ساعت 7:30 صبح. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز. در این مجله خبری بامدادی من سلطان محمد سرور با شما هستم. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. ون برند سفیر اتحادیه اروپا برای افغانستان میگوید که در مورد گزارش‌های نگران است که از کشتار غیر نظامیان و بدرفتاری در ولایت پنجشیر خبر می‌دهد. آقای برند روز گذشته در توییترش نوشت که این وضعیت بر نیاز به راه حل فراگیر در حکومتداری افغانستان تاکید می‌کند. اخیراً جبهه مسمی به مقاومت ملی به رهبری احمد مسعود ادعا کرده که جنگ‌های شدیدی را با طالبان انجام داده است. این جبهه نیروهای طالبان را به بازداشت غیر نظامیان متهم کرد و گفت که طالبان در کنار بازداشت‌ها تعدادی را نیز کشتند. اما ابوبکر صدیق سخنگوی والی پنجشیر شب گذشته در صحبت با رادیو آزادی ادعای کشتار غیر نظامیان در این ولایت را رد کرد، ولی او روز دوشنبه گفته بود که در اثر درگیری روز جمعه در ولسوالی دره 6 جنگجوی طالبان کشته و 2 تن دیگر زخمی شدند. پیش از این طالبان کشته شدن نیروهایشان در مقابله با جبهه مقاومت ملی را رد کرده بودند. در دیدار میان عبدالسلام حنفی معاون اداری ریاست الوزرای حکومت طالبان و دبورا لاینز نماینده خاص ملل متحد، وضعیت بشری در افغانستان مورد بحث و گفتگو قرار گرفت. آژانس خبررسانی باختر با نشر تصاویر از این دیدار گفته که رامز الاکبروف معاون خانم لاینز هم در این دیدار شرکت کرد که روز گذشته در ارگ کابل صورت گرفت. گفته شده که در این دیدار در مورد هماهنگی و شفافیت بیشتر در خصوص کمک‌های بشری گفتگو شده است. سازمان ملل متحد میگوید که بیش از نصف جمعیت افغانستان در حال حاضر به کمک‌های فوری بشری نیاز دارند. شمار زیادی از مردم از روند توزیع کمک‌های بشری شکایت کرده، ادعا می‌کنند که این روند منصفانه نیست. وزارت داخله حکومت طالبان از تفاهم نامه همکاری به هدف فراهم کردن سهولت در توزیع پاسپورت برای حجاج خبر داده است. این وزارت شام دیروز با نشر اعلامیه گفت که این تفاهم نامه میان ریاست عمومی پاسپورت و اداره حج و اوقاف حکومت طالبان امضا شده است. در اعلامیه آمده که این تفاهم نامه روند توزیع پاسپورت را برای کسانی که قصد ادای حج را در سال جاری دارند سرعت می‌بخشد. بر اساس این اعلامیه اداره حج و اوقاف مکلف شده تا شهرت تمامی افراد را که برای رفتن به حج ثبت و راجستر کرده اند با ریاست عمومی پاسپورت شریک سازد. گراهام تارپ مربی تیم ملی کرکت افغانستان پس از بیماری در شفاخانه بستر شد. تارپ 52 ساله که 100 بازی تست و 82 بازی یک روزه بین المللی را برای تیم ملی کرکت انگلستان انجام داده، ماه گذشته به عنوان مربی تیم ملی کرکت افغانستان تعیین شد. انجمن کرکت بازان حرفه‌ای دیروز اعلام کرد که آقای تارپ به شدت بیمار است، اما جزئیات بیشتر در مورد بیماری وی شریک نشده است. و نیروهای روسی حملات خود را به یک فابریکه ذوب فولاد در شهر بندری ماریوپول در جنوب اوکراین شدت بخشیده است. بر اساس گزارش ها اکثر سربازان اوکراینی باقی مانده در این فابریکه فولاد مجروحند و حداقل 100 غیر نظامی در آنجا گیر ماندند. ایرینا ورشچوک معاون صدر اعظم اوکراین روز گذشته گفت که بیش از 1000 سرباز اوکراینی از فابریکه ذوب فولاد آزوفستال در ماریوپول دفاع می کنند. حدود 3 ماه می شود که نیروهای روسی حملات را بر شهر ماریوپول آغاز کردند، اما تا هنوز هم نتوانستند که این شهر را به طور کامل تحت تصرف خود درآورند. پایان اخبار. هفته و 34 دقیقه صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز مجله خبری بامدادی رادیو آزادی را میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا ادامه میدهیم. فرمان طالبان برای حجاب اجباری زنان با واکنش های گسترده داخلی و خارجی روبرو شده است.
شهرزاد اکبر رئیس پیشین کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از رهبران جهان خواسته که در کنار زنان افغان بیستند. خانم اکبر روز گذشته در توییترش نوشت که امیدوار است که به گفته او شجاعت، تعهد و روحیه زنان افغان که در جاده های کابل را پیمایی کردند برای رهبران جهان الهام بخش باشد.
اما آنسو سازمان حفاظت از اطفال هشدار می‌دهد که میلیون ها طفل افغان با کمبود شدید مواد غذایی روبرو اند.
اینمی روزی بدتر ما آمده چی کار کنیم، اینمی اولاد گشنه شب و روز طرف هم سعی میکنم منتظری ازی هستم که چی وقت نفسی ازی ها میبرایم.
و در رویدادهای جهان میشنویم که آمریکا به این باور است که روسیه برای یک جنگ طولانی در اوکراین خود را آماده میکند.
انتظار میرود که پوتین غیر قابل پیشبینی تر شود و میتواند دستور حکومت نظامی را در روسیه بدهد. روسیه در 24 فوریه عملات گسترده‌اش را در اوکراین آغاز کرد.
گزارش ها و مطالب دیگر هم داریم، با ما باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
فرمان اخیر طالبان برای حجاب اجباری زنان با واکنش های گسترده در داخل و خارج از افغانستان روبرو شد. نید پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، گفته که اگر طالبان از تصمیم خود منصرف نشوند، واشنگتن فشار خود بالای آنها را افزایش خواهد داد. این فرمان که روز شنبه صادر شد، منجر به اعتراضات شمار از زنان در کابل شده است. از سوی دیگر، شهرزاد اکبر، رئیس سابق کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، از رهبران جان انتقاد کرد و گفت که باید از اعتراضات زنان الهام بگیرند. اما حکومت طالبان فرمان حجاب اجباری برای زنان افغان را موضوع داخلی عنوان می کند. همکارم فرشته نگاه با جزئیات بیشتر با شماست.
در ادامه واکنش ها به اجباری شدن حجاب از سوی طالبان، شهرزاد اکبر، رئیس پیشین کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، از رهبران جهان خواسته که در کنار زنان افغان بیستند. خانم اکبر روز گذشته در توییترش نوشت که امیدوار است که به گفته او شجاعت، تعهد و روحیه زنان افغان که در جاده های کابل را پیمایی کردند برای رهبران جهان الهام بخش باشد. شهرزاد اکبر افزوده که رهبران جهان باید از زنان معترض افغان الهام گرفته و در برابر مرد سالاری و ظلم در افغانستان و در جهان مبارزه کنند. شمار از زنان افغان دیروز در کابل به فرمان اخیر طالبان در مورد حجاب اعتراض کردند و این فرمان را تلاش برای سلب آزادی های نسبی زنان و دختران خواندند که تحت سلطه طالبان در افغانستان زندگی می کنند. ملای بتولا آخندزاده، رهبر طالبان، در فرمان که روز شنبه صادر کرد، از وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان خواسته تا حجاب را برای زنان به گونه اجباری اعمال کند. در این فرمان گفته شده که زنان در مکانهای عمومی چهره هایشان را پنهان کنند و بدون نیاز از خانه بیرون نشوند. در غیر آن، بر اساس این فرمان، مسئول خانواده مجازات خواهد شد. این فرمان با واکنش ها در داخل و خارج از افغانستان به همراه شد. از جمین واکنش ها، ایالات متحده آمریکا که حدود 20 سال در افغانستان حضور داشت، به روز دوشنبه گفت که اگر طالبان در تصمیم هایشان در مورد زنان و دختران در افغانستان تجدید نظر نکنند، واشنگتن فشارها بر حکومت طالبان را افزایش خواهد داد. در پاسخ به این اظهارات آمریکا، انعام الله سمنگانی، معاون سخنگوی حکومت طالبان، روز گذشته با نشر یک پیام ویدیویی گفت که حجاب موضوع داخلی و عقیدوی خود افغان هاست و از ایالات متحده آمریکا خواست
ایالات متحده آمریکا کوشش کند تا در برابر مسائل واقعی بشری و خصوص تحریم ها و مسدودیت هایی که جامعه افغانی را با معضل اقتصادی روبرو ساخته است، مسئولیت خود را ادا نماید. همچنان ایالات متحده به جای زورگویی کوشش کند از راه دیپلماتیک و رسمی به سایر مشکلات و نگرانی ها رسیدگی شود.
فرمان اجباری شدن حجاب از سوی طالبان در کنار ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از صنف ششم، نگرانی های شهروندان افغانستان و جهان را در مورد سرنوشت دختران و زنان در این کشور برانگیخته است. طالبان در دوره اول حکومتشان از 1996 تا 2001 میلادی هم حجاب را بر زنان افغان اجباری نموده و زنان را از حق آموزش و کار محروم کرده بودند.
شنوندگان عزیز، در گزارش همکارم شنیدید که وزارت خارجه آمریکا میگوید که اگر طالبان از تصمیم خود در مورد زنان منصرف نشوند، با فشارهای بیشتر روبرو خواهند شد. نید پرایس، سخنگوی این وزارت، گفت که آمریکا ابزارهایی را در دست دارد که در صورت لغو نشدن محدودیت‌ها بالای زنان از آنها کار خواهد گرفت. همکارم آرش همایون در آغاز گفتگو از محمد اسحاق اطمر، کارشناس مسائل بین المللی، پرسیده که فشارهای آمریکا چقدر میتواند تأثیر گذار باشد. وی در پاسخ چنین میگوید:
با توجه به گذشته که طالبا با جامعه جهانی و آمریکا دارن، اینا زیادتر گروه ایدئولوژیک است و تعامل جامعه جهانی و آمریکا وقت نمیگذارن. چنانچه در دوره قبلی هم شما دیدین که اونا سر یک حرف خود تازه واره که حکومتشان سقوط کرد هم استوار بودن. به این ترتیب من گمان نکنم که اگر طالبا با فشارهایی که جامعه جهانی و یا مستقیم از امریکا وارد میسازه اونا لبایک بگن، بلکه قربانی دی مردم خواهد بود. اونجا یک سلسله تعذیرات مذهبه شد و اون تعذیرات پیاوت شد مردم میپردازن و مشکل بر مردم پیدا خواهد نه بر طالبا.
آقای اتمر، سخنگوی وزارت خارجه امریکا گفته که امریکا ابزار فشار در دست داره و در صورتی که طالبا تصمیمشان در مورد عملی ساختن حجاب پس نگیرن از این ابزار استفاده خواهد کرد. به عقیده شما این ابزار چه میتونه باشه؟
ابزارهایی که امریکا و یا جامعه جهانی میتونه وارد بسازه او عبارت از تعذیرات است. مثلا سیستم اقتصادی تعذیرات وضع کردن و همین قسم تعذیرات سر سفر مقامات بلند رتبه طالبان استیج ندادن در مجامع بین المللی و کشورهایی که اونا طرفدار همین تعذیرات هستند و یک سلسله وسایل دیگه است.
محمد اسحاق اتمر، کارشناس مسائل بین المللی، درباره موقف امریکا به ارتباط محدودیت‌ها بالای زنان و فشار بالای طالبان ابراز نظر کرد.
رادیو آزادی با 2 دهه اطلاع رسانی متوازن و مؤثر
برای مخاطبان در کنج و کنار افغانستان.
شنوندگان عزیز، صدای ما را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. سازمان حفاظت از کودکان Save the Children در گزارش تازه خود هشدار می‌دهد که حدود 10 میلیون کودک افغان با کمبود شدید مواد غذایی روبرو هستند. این سازمان در گزارش تازه خود گفته که کمک‌های غذایی برای رسیدگی به بحران گرسنگی، کمبود مواد غذایی برای کودکان افغان به خاطر کمبود مواد غذایی برای کودکان افغان کافی نیست و باید اقدام بیشتر و عاجل صورت گیرد. همکارم با جزئیات بیشتر با شماست.
فقر و بیکاری خانواده ها و چشمان انتظار کودکان گرسنه بر راه رسیدن لقمه نان. فریاد و ناله از گرسنگی. آلیا مادر این کودکان میگوید فرزندان خود را شب هنگام گرسنه میخواباند و آنان روز را تنها با لقمه‌نان و آب میگذرانند. این مادر با کودکانش در روستایی در ولایت تخار زندگی میکند. شوهرش در زمینهای مردم کار میکرد و با پول آن به نیازهای خانواده خود رسیدگی میکرد.
این همی روزی بعد سر ما مرد کار کنیم، این همیش اولاد گشنه شب و روز طرفم سعیم میکنم، منتظری ازی هستم که چه وقت نفسی ازی ها میبراید.
آلیا میگوید شوهرش 10 ماه پیش در جنگ در این ولایت کشته و او با 6 فرزندش حالا تنها این بار دشوار زندگی را بردوش میکشند.
با این همی وضعیتی که دارم در خانه هیچ چیز نیست، نان بخوردن نداریم.
میگوید چند روز پیش چیز به مرگ کودکش در نتیجه گرسنگی نمانده بود. این زن جوان یکی از هزاران تن در افغانستان است که میگویند کودکان خود را شبانه گرسنه میخوابانند و روز چشم به راه یک لقمه نان خشک از خانه همسایه های خود هستند. این وضعیت نهادهای دفاع از حقوق بشر سازمان ملل را نیز نگران کرده است. به تازگی سازمان بین المللی حفاظت از کودکان Save the Children در گزارش تازه خود از وضعیت بد و دسترسی نداشتن نزدیک به 10 میلیون کودک در افغانستان به مواد غذایی هشدار داده است. این صندوق در این گزارش خواستار رسانیدن بیدرنگ کمک ها به این کودکان شده است. در بخش از این گزارش آمده است ارقام جدید منتشر شده امروز نشان می دهد که 9.6 میلیون کودک در افغانستان به دلیل بحران اقتصادی، تأثیرات جنگ در اوکراین و خشکسالی مداوم هر روز گرسنه می مانند. کمک های غذایی بیدرنگ برای نجات کودکان در کوتاه مدت نیاز است. بر بنیاد این گزارش سازمان حفاظت از کودکان، با آن که میزان قابل توجه از کمک‌های غذایی در ماه‌های اخیر به خانواده‌ها ارائه شده است، اما هنوز هم 19.7 میلیون تن به شمول کودکان و بزرگسالان، یعنی نزدیک به 50% جمعیت افغانستان، هنوز گرسنه هستند و برای زنده ماندن نیاز به پشتیبانی و رسیدگی بیدرنگ دارند. در این گزارش گفته شده است تنها از ماه مارچ تا ماه می 20,000 تن با قحطی روبرو شدند. تا پخش این گزارش موفق به دریافت پاسخ سخنگویان حکومت طالبان در این باره نشدیم.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه.
رادیو آزادی را روی امواج کوتاه
16.7،
19.8
و 31.6 متر شنیده می توانید.
کمیته بین المللی صلیب سرخ می گوید که تهران وعده سپرده که با مهاجران افغان در خاک خود به خوبی رفتار کند. رابرت ماردینی، رئیس کمیته بین المللی صلیب سرخ، این را در مصاحبه اختصاصی خود با آژانس خبررسانی فرانسه گفته که روز گذشته نشر شد. همکارم فرشته نگاه با جزئیات بیشتر با شماست.
کمیته بین المللی صلیب سرخ می گوید که ایران اطمینان داده است که خدمات بهتر را به پناهجویان افغان در خاک خود ارائه خواهد کرد. رابرت ماردینی، رئیس کمیته بین المللی صلیب سرخ، این را پس از نشست دو روزه با مقامهای ایرانی به خبرگزاری فرانسه گفته است.
بیشتر در مورد افغانستان گفتگو کردیم، به ویژه در مورد حوادث پس از آگوست سال گذشته که حکومت در آنجا تغییر کرد و بخشی از حمایت‌های دراز مدت جامعه جهانی در افغانستان برهم خورد.
با گزارش ارنا، خبرگزاری دولتی ایران، از زمان دوباره به قدرت رسیدن طالبان تا اکنون بیش از 1 میلیون شهروند افغانستان به ایران پناه بردند. بر اساس آمار وزارت خارجه ایران، در حال حاضر شمار مهاجرین افغان در این کشور به 5 میلیون نفر رسیده. ویدیوهای ماه گذشته در شبکه‌های اجتماعی نشان داد که پناهجویان افغان در ایران بازداشت می‌شوند. پس از نشر این ویدیوها، تظاهرات علیه بدرفتاری با مهاجرین افغان در ایران در چندین شهر افغانستان برگزار شد و هیئت از طالبان هم به ایران سفر کرد. رابرت ماردینی، رئیس کمیته بین المللی صلیب سرخ، گفته که مذاکرات با مقامهای ایرانی در مورد مهاجرین افغان مؤثر بوده.
گفتگوها مثبت بود و با عنوان مثال ما دیدگاه مشابهی در مورد تهدیدات ارائه خدمات بهتر به پناهجویان افغان داشتیم. صلیب سرخ از خدمات صحی و درمانی جمعیت هلال احمر ایران برای پناهجویان و مهاجران افغان حمایت میکند.
بر اساس گزارش ها، روزانه هزاران نفر از افغانستان به ایران میروند، برخی در جستجوی کار و برخی دیگر میخواهند که از طریق ایران به ترکیه رفته و از آنجا خود را به کشورهای اروپایی برسانند.
رادیو آزادی، مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
برنامه را با انکشافات رویدادهای مهم جهان ادامه می‌دهیم. آمریکا به این باور است که ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، برای یک جنگ طولانی در اوکراین آمادگی می‌گیرد. روسیه در 24 فوریه حملات گسترده‌اش را بر اوکراین آغاز کرد که جنگ تاکنون هم ادامه دارد. همکارم فرشته نگاه با جزئیات بیشتر با شماست.
آوریل آینس، مسئول اداره استخبارات ملی ایالات متحده آمریکا، میگوید که کشورش به این باور است که ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، برای یک درگیری طولانی در اوکراین آماده می شود. خانم هاینز روز گذشته به کمیته خدمات نظامی در صنایع آمریکا گفت که ارزیابی‌های واشنگتن نشان می‌دهد که رئیس جمهور پوتین برای درگیری طولانی در اوکراین آماده می‌شود که تایان به گفته او قصد دارد به اهداف فراتر از دونباس دست یابد. او افزود که پوتین به احتمال زیاد همچنین قضاوت می‌کند که روسیه نسبت به دشمنانش توانایی و تمایل بیشتر برای تحمل چالش‌ها دارد. به گفته خانم هاینز، انتظار می‌رود که پوتین غیر قابل پیش‌بینی تر شود و می‌تواند دستور حکومت نظامی را در روسیه بدهد. روسیه در 24 فوریه عملات گسترده‌اش را در اوکراین آغاز کرد. این اقدام روسیه باعث انتقاد شدید غرب شد و در عکس العمل مسکو با تحریم‌های شدید اقتصادی غرب هم روبرو گردید. از سوی دیگر روسیه روز گذشته گفت که در نشست ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در مورد اوکراین اشتراک نخواهد کرد. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد روز گذشته اعلان کرد که نشست ویژه‌ای را بر اساس تقاضای اوکراین به هدف ارزیابی وضعیت حقوق بشری در آن کشور برگزار می‌کند. اما ماریا زاخاروفا سخنگوی وزارت خارجه روسیه گفت که نماینده روسیه در این نشست اشتراک نخواهد کرد. او این نشست را نمایش جدید سیاسی خواند که به گفته خانم زاخاروفا زیر پوشش یک نشست فوق‌العاده سازماندهی شده. او گفت که استدلال روسیه در این نشست شنیده نخواهد شد. سازمان ملل متحد گفته که از آغاز جنگ روسیه در اوکراین بیش از 5 میلیون اوکراینی مجبور به ترک کشورشون شدند.
گزارش بود درباره انکشافات اخیر جنگ اوکراین. دوستان عزیز، در دقایق بعدی با همکارم مقیم نای باشین.
بیشتر از خبر.
سلام و خوش آمدید. در ادامه
شریعت راستای خانه ما فعالیت داره یا شریعت در دیگه بخشان کار میکنیم؟ شما ما بسیار در مشکلات اقتصادی قرار داره، ما در خانه ما پیدا نمیشه، تو هر پر شریعت و اسلام میزنه.
این را در پیام هایتان میشنوید. افزایش مرگ میر در نتیجه عدم دسترسی به ادویه. سازمان دیدبان حقوق بشر میگوید
مردم از مریضی ها و یا از موارد بسیار عادی میمارن. ما گزارش با یک داستان خیلی شخصی شروع کردیم. مختار از اینکه من یک ماه قبل خانم مامای من متاسفانه از دست دادم.
اما پیش از آن به روزنامه های جهان مروری داریم. نشریه مل آنلاین گزارش فرانس پرس را درباره اعتراض شماری از زنان به فرمان اخیر طالبان در مورد پوشیدن حجاب چاپ کرده است. در گزارش می‌خوانیم که زنان معترض در کابل شعار عدالت سر می‌دادند و می‌گفتند که برقع حجاب آنها نیست. در گزارش آمده که تظاهرات این زنان پس از مدت کوتاهی از سوی جنگجویان طالبان متوقف شد. در گزارش نشر شده در میل آنلاین می‌خوانیم که در فاصله دو دوره حاکمیت طالبان زنان دستاوردها در عرصه آموزش و کار داشتند، اما نگرش‌های عمیقاً محافظه‌کارانه و مردسالارانه همچنان حاکم بود. برخی از علمای دین و فعالان میگویند که پوشاندن سر و صورت اساس اسلامی ندارد و طالبان از حجاب به حیث ابزار سرکوب استفاده میکنند. روزنامه اندیپندنت در مطلب نوشته که ایالات متحده تعهد کرده که اگر طالبان از فشارها بر حقوق زنان دست نکشند در برابر آنها اقدام خواهد کرد. من نوشته روزنامه اندیپندنت این مطلب را نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه امریکا شام دوشنبه در واشنگتن بیان کرد. نت پرایس گفت که آنها این مسئله را مستقیما با طالبان شریک کردند. سخنگوی وزارت خارجه امریکا گفته که طالبان به جای اینکه به جلوگیری از فاجعه اقتصادی و تشکیل حکومت همشمول توجه کنند، سیاست آزار و اذیت دختران را در پیش گرفتند. اما او به طور مشخص از جزئیات این راه ها یاد نکرده است. به نوشته روزنامه اندیپندنت از ماه آگوست سال 2021 میلادی به این سو که طالبان قدرت را به دست گرفتند، امریکا سلسله ای از تعزیرات بر آنها را وضع کرده است. دیدبان حقوق بشر گفته است که شماری از افغانها به دلیل دسترسی نداشتن به ادویه میمیرند. بخش افغانستان این سازمان در گزارش کوتاهی نوشته است که فروپاشی سیستم مراقبت صحی مشخصاً برای زنان زیانبار است. در بخشی از این گزارش به مواردی از جان باختن افراد بنابر نبود ادویه و امکانات تداوی در بخش‌های از افغانستان از جمله غزنی و غور اشاره شده است. جعفر احمدی در این مورد با فرشته عباسی از پژوهشگران دیدبان حقوق بشر در این مورد گفتگو کرده و پرسیده است که یافته های آنها چیست؟ او میگوید
تا جایی که من امرای مردم صحبت کردم به ولایت های افغانستان و در کابل، مردم از مریضیا و یا از موارد بسیار عادی میمورن. من گزارش با یک داستان خیلی شخصی شروع کردیم. مختار از اینکه من یک ماه قبل خانم مامای من متاسفانه از دست دادم، بخاطر اینی که در شفاخانه ولایتی غزنی برش گفته بود که آنتی بایوتیک مورد نیاز بر تداوی زور ندارم. و زمانی که من امرای دیگه کسا در ولایت های دیگه صحبت کردم، کلگی تقریبا داستان مشابه داشت. من امرای کسای صحبت کردم که تفلایشون را بر اساس سوی تغذیه از دست داده بودن، و زمانی که ما امرای کارکنای سی صحبت کردیم، اونا هم این موضوع رو تایید کردن و گفتن که ما به اساس سهمیه بندی دوا دریافت میکنیم هر هفته یا هر ماه با اون شکل پریودی که خودشان دارن، ولی دوا به اندازه کافی نمیرسه. و چون وضعیت اقتصادی مردم داره خراب میشه، تعداد مراجعین متاسفانه زیاد است و دوایی که ما میگیریم کافی نیست. به میخاطر مثلا یکی از کارکنان صحی ولایت بامیان برای من گفت که هر هفته شاید از یک رو میبینه که 3 یا 4 سال به اساس سوی تغذیه از بین میرن. اینی مرگ قابل جلوگیری است. مرگی است که اگر اون طفل به دوایی که نیاز داره برسه، غذا برای خوردن داشته باشه، اون طفل زنده است و نمیمره. و متاسفانه اینمی داستان زندگی هر روز مردم افغانستان خصوصا در جای دوردست است.
بانو عباسی، خب شما با چه تعداد افراد، مردم و کارمندان صحی و در کل در چند ولایت صحبت کردین و بعدش آمدین این گزارش نوشتین؟
ما با تعداد زیادی از کسایی که در بخش صحی کار میکردن، با کسایی که در همراه انجو یا سازمان های کار میکردن که دواها توزیع میشد، و همزمان با متضررین صحبت کردیم.
عنوان گزارش شما ایست که افغان ها بنابر نبود یا هم کمبود ادویه میمیرن. این بسیار کلی هست، اما شما آمار و ارقام هم تانستین جمع‌آوری بکنین؟ چقدر افزایش یافته میزان مرگ و میر مردم ناشی از نبود ادویه یا هم کمبود ادویه و عدم دسترسیشان به ادویه پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان؟
ببینین، خب ما برسان یک مثال خیلی ساده میگم. به اساس آماری که سازمان ملل منتشر کرده، در سال 2022 تقریبا 24.4 میلیون مردم افغانستان نیاز به کمک‌های صحی خاص داشتن. از بین از این 24 میلیون 350,000 نفرش خانم‌ها خود بود، خانمایی که حامله میشن و نیاز به مراقبت‌های صحی قبل و بعد از حاملگی دارن. ما قبلا در هر 1,000 ولادت آمار مرگ و میر بین زنان در افغانستان 46.5 بودم. ولی چیزی که پیش بینی میشه این است که با اینمی وضعیت و با اینمی سیستم صحی که فعلا هست که نمیتونه به خانم‌ها رسیدگی بکنه، ما در هر 100,000 ولادت از ایباد 638 خانم از دست خواد دادیم. متاسفانه آمار صحی و دقیق برازی که چقدر افغان‌ها به اساس دوا در افغانستان میبرن موجود نیست. این که رنج ازی بسیار زیاد است، این قابل پیشبینی است، این قابل تایید است. بخاطر ازی است که با همون میزان کسایی که ما صحبت کردیم، ما میبینیم که هر کدامی از داشت قدر روزانه شاهد ازی هستند که مرک های اتفاق میفتن. ولی به شکل کلی اینمی افزایشی که آمار سازمان ملل نشان میتونه پیشبینی بکنه و حد بزنه که اگر به سیستم صحی افغانستان رسیدگی نشه، وضعیت متاسفانه بدتر خواهد شد.
مصاحبه بود با فرشته عباسی از پژوهشگران دیدبان حقوق بشر.
خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
حال از پیام‌هایتان.
پیام ها و نظریات شما.
امر بالمعروف نهی از منکر، طالبان اعلان کردند که در بابت حجاب زن خانم ها ما طبق شریعت، یعنی شریعت یعنی راستای خانم ها فعالیت داره یا شریعت در دیگه بخشان کار میکنین؟ شما در دیگه بخشان باید شما کار کنین. ما بسیار در مشکلات اقتصادی قرار داریم، ما در خانه ما پیدا نمیشه. تو هر فرد شریعت و اسلام میزنی، حیدون شریعت در کجاست که یک نفر 4,000 زنین نمره را غصب کرده، چور کرده، چپاول کرده؟
نمیاد پیشتر ما خبرها را میشنم که طالبا برای سرسرا حجاب جور میکنه. اما چه سرای بیچاره و مظلومایی که پردن از همیجه گریختن و فرار کردن و در اروپا و در امریکا و در کجا کجا زندگی میکنن و در اونجا کانسرت میتن در اونجا فردن و نرمندی میکنن در اونجا فردن برای حالت عجیب و غریبی خلاف عنانات فردن اسلامی و اصولی افغانها.
جهان یک تعریف داره، مردم دیگه تعریف داره و فعالین حقوق بشر دیگه تعریف داره از حجاب. اما طالبان که میخواه او حجاب بی بی عایشه رضی الله تعالی عنها است که عزت و تاج تمام مسلمین دنیا است. دیگه قضاوت باید به مردم گذاشته شود. همین نظر ما بود.
پیام شما نظر شماست.